أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني على بينة من ربي فكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يغوص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. بعد از اینکه فرمود بت پرستی وهم آمیخته با هواست و توحید با بینه همراه است، و فرمود من بر بینه استوارم و این بینه هم از طرف خدا به من افاضه شده است، و شما به این وحی که بینه راهی تکذیب کرده اید، اونگاه فرمود خطر تکذیب را شما استعجال دارید، لکن اون خطر فرو فرستادنش به دست خداست و خدا هم مستحق عذاب را می داند و هم وقت نزول عذاب را. اگر کسی بینه را انکار کند، هرگز توان تشخیص حق و باطل را نمی دهد، برای اینکه اگر کسی ممیز را منکر شد، اون عامل جدایی حق از هوا را منکر شد، هرگز توان تشخیص حق و باطل را نخواهد. و شما هم که به وحی الهی دهی الهی تکذیب کردید، این به کذبتون به یعنی به اون چیزی که من آوردم تکذیب میکنید، نه به رب. وگرنه رب را به عنوان واجب الوجود قبول دارن، به عنوان خالق قبول دارن، به عنوان رب کل قبول دارن، در باب ربوبیت جزئی و مانند اون انکار دارن. پس تکذیب به اون وحی الهی برمیگرده که در حقیقت بیان است. بعد فرمود ما عندی ما تستعجلون به، شما شتاب زده برای فصل خصومت پیشنهاد عذاب میدهید. همونطوری که پیروان نوح پیغمبر به نوح میگفتن یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا ما تعیدون ان کنت من الصادقین، یا به انبیای دیگر پیشنهاد میدادن که اگر عذاب حق است فورا بفرستید به حیات ما خاتمه بدید. این پیشنهاد عذاب که به عنوان استعجال است از زبان بسیاری از امم در قرآن کریم نقل شده است. جوابی که انبیای الهی از طرف ذات اقدس اله به اممشون میدهند این است که لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. کی باید عذاب نازل بشود و چه امتی در چه عصری باید منقرض بشوند، اینا را فقط ذات اقدس اله میداند و بعد هم بندگانش ابلاغ میکند، به اولیاش ابلاغ میکند. تا حجت بالغ نشود و هلاکت یک عده هلاکت انبیان نشود، خدا عذاب را نازل نمی کند. بنابراین فرمود به این که ما عندی ما تستعجلون به، اونچه را که شما شتابان به دنبال او می روید او که نزد من نید، شما پیشنهاد دادی که عذاب الهی زودتر بیاید. این مسئله استعجال عذاب در خیلی از آیات مطرح شد. اونها پیشنهاد عذاب عاجل می دادن. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 53 و 54 این است: و یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولیأتینهم بغتة وهم لا یشعرون. اونا پیشنهاد عجله و شتاب در عذاب را مطرح میکنن، میگن حالا که ما را به عذاب تهدید میکنید پس زودتر عذاب نازل بکن. حالا این را یا به عنوان استهزا میگن یا به عنوانی که برشون حجت تمام بشه. فرمان هر چیزی حدی دارد، تا به اون نصاب لازم نرسد عذاب نازل نمیشود. و یستعجلون که بالعذاب ولولا اجل مسمن لجاءهم العذاب، ولی برای هر چیزی یک مدت مشخصی ذات اقدس اله بر اساس مصلحت و حکمت تنظیم کرده است. اون وقت که اون اجل مسمى فرا رسیده است، ولی اتیندهم بغتتن و هم لا یشعرون، بدون اینکه با خبر بشون ببینن عذاب الهی رسیده است. یستعجلون که بالعذاب و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین یوم یغشاه و العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم. در آیه بعد فرمود اینا شتاب زده به دنبال عذاب میگردن، در حالی که در قیامت عذاب الهی همه اینها را فرا میگرد و فرو میبرد. در بخش های دیگر باز سخن از دستور مبارکه حج آیه 46 به 47 هم سخن از تعجیل عذاب است. در آیه 47 سوره حج فرمود ویستعجلون که بالعذاب ولن یخلف الله وعده بأن یوما عند ربک کألف سنة مما تعدون و کأی من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فرمود اینا پیشنهاد عذاب عاجل میدهند، در حالی که نمیدانند خداوند وعده خود را تخلف نمی کند. این نزول عذاب گرچه برای تبهکاران وعید است، ولی برای انبیا وعده است. خداوند به انبیا وعده داد که اگر گروهی بعد از اتمام حجت در کفر عناد ورزیدن و دین تو را نپذیرفتند، ما به حیاتونا خاتم میدیم. این گرچه وعید است برای تبهکاران، اما وعده نصرت و پیروزی است برای انبیاء علیهم السلام. لذا در حالی که سخن از تعجیل عذاب است، از خلف وعده و عدم خلف وعده خدا سخن به میون می آید. فهمت بیستعجلون که بر عذاب ولن یخلف الله وعده. این وعید تبهکاران که وعده اولیاست، این تخلف پذیر نیست. و این یوم عند ربک که الف سنة مما تعدون، بعد فمود و که ای من قریت امریت لها و هی ظالمه. چه بسیار از محلهایی که در این حال که ظالم بودن، ما اونها رو املا کردیم، امحال کردیم، مهلت دادیم تا اینکه اینا متنبه بشن. گاهی هم همین مهلت دادن دیدنه تعذیبی است که ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا یا لا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم لیزدادوا اثما. گاهی همین تأخیر تعذیب است که اینها گناه بیشتری بکنن و به عذاب سنگینتری مبتلا بشوند. فرمود و که اگه من قریت املیت لها، من املا کردم، مهلت دادم، به هی ظالمتون، ثم اخذتها و الی المصیر. برابر این پیشنهاد تعجیل در عذاب صحیح نیست، برای اینکه ذات اقدس اله اعلم به مصالح است، اعلم به عباد است. چون که پیشنهاد تعجیل عذاب به انبیا علیهم السلام صحیح نیست، برای اینکه کار به دست اینها نیست. پس دو مسئله است، یکی اصل استعجال صحیح نیست، برای اینکه خدا اعلم به مصالح است. دوم اینکه طرح این پیشنهادها به محضر انبیا درست نیست، برای اینکه قدرت به دست خداست. تا خدا تصمیم نگیرد کاری انبیا علیهم السلام انجام نمیدهند. لذا در همین آیه محل بحث سوره مبارکه انعام که اونها استعجال کردن، وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دو تا جواب میدهد. فرمود به این که به کذبتم به ما عندی ما تستعجلون به، اون پیشنهادی که میدی که دست من نیست. اصل پیشنهاد عجله هم صحیح نیست، برای اینکه خدا خیر الفاسرین است، میداند که چه وقتی به حیاتون خاتمه بدهد. پس دو تا اشکال در پیشنهاد استعجالی اونهاست. اون وقت که خود انبیا به نصاب حجیت رسوندن، اونگاه درخواست عذاب میکنن، و اما وقتی که به نصاب نرسد، اینها البته شفاعت خواهند کرد. ولی اینجا که اون اشکال نیست، اینجا جواب ندادن به این که من مجادله میکنیم، اینجا همین دوتا مشکل هست. به اینجا این چنین نیست که اونها درخواست عفو یا تخفیف کرده باشند. اینا میگن به این که کار به دست خداست، اولا دست ما نیست، و خدا هم کار را بر اساس حکمت و مصلحت انجام میدهد، هرگز تقدیم و تأخیر در نظام حکیمانه الهی راه ندارد. خب ما عندی ما تستعجلون به، همین ما عندی ما تستعجلون به را مبرهن میکند به اینکه ان الحکم الا لله، نه تنها پیش من نیست، پیش فرشته ها هم نیست، پیش هیچ کس نیست. این ما عندی ما تستعجلون به لسانش نفی خواست است، یعنی من قدرت ندارم به اون چی که شما پیشنهاد شتاب زدگی میدهید عمل کنم. اما ان الحکم الا لله که حصر مطلق است، معنیش این است که غیر از خدا احدی حاکم نیست، نه من، نه انبیا و اولیای دیگر، نه فرشتگان و مانند آن. ان الحکم الا لله، این حکم که در نوبت دیروز ماده لغویش و اصطلاحیش معنا شده است، به دو قسم تقسیم می شود. یکی حکم در مسائل تکوینی است، یکی هم در مسائل تشریعی. در مسائل تکوینی رو نظام علت و معلول کارهای عینی و خارجی انجام می گیرد. در حکم تشریعی رو لسان مقررات به عنوان وضع قوانین و احکام به وسیله انبیا و مرسلین قوانین نازل می شود که این می شود تشریع و قانون گذاری و وضعی، اون یکی می شود تکوین. این ان الحکم الا لله گرچه مطلق است، ولی در خصوص این آیه نسبت به مسائل تکوینی نص است، نسبت به مسائل تشریعی ظاهر. چون مورد آیه، مساق آیه، قبل و بعد آیه نظام تکوین است که نزول عذاب است و مسئله تکوینی است. گرچه ان الحکم الا لله توان اون را دارد که مسائل تشریعی را هم در بر بگیرد، ولی سیاق آیه ناظر به تکوین است. اگر سیاق آیه ناظر به تکوین شد، تشریع را بالملازمه اثبات میکند. پس یا از راه اطلاق این ان الحکم الا لله توحید در احکام تکوینی و توحید در احکام تشریعی را میتوان اثبات کرد، برای اینکه آیه و قانون در مورد خود نص است اما نه منحصر به مورد باشد. ما اگر بخواهیم چیزی را از سیاقش خارج بکنیم برخلاف ظاهر است، اما اگر بخواهیم غیر از اینکه سیاقش شامل میشود چیز دیگر را هم شامل بشود که برخلاف نیست. پس ان الحکم الا لله یا به اطلاق شامل تکوین و تشریع می شود، این می شود دلالت لفظی، یا از راه ملازمه، ملازمه عقلی. وقتی حکم تکوینی مال خدا بود، تشریع هم چون به تکوین برمی گردد در اختیار خداست. کسی حق قانون گذاری دارد که کل نظام در اختیار اوست، نظام را آفرید و می پروراند. پس اگر ان الحکم الا لله هم رو اطلاق لفظی شامل حکم تشریعی نشود، رو تلازمی که بین حکم تشریعی و حکم تکوینی هست شامل اون خواهد شد. مثل بعدان است که این که فرمود ان الحکم الا لله که ظاهرش حسر است، نظیر خیلی از موارد که ذات اقدس اله یک کمالی را برای خدا منحصر می کند در قرآن کریم، اونگاه همون کمال را به غیر خدا اسناد میدهد و برای غیر خدا هم اون کمال را قائل است. نظیر مسئله عزت، نظیر مسئله قدرت و قوت، نظیر مسئله علم، نظیر مسئله شفاعت و مانند آن، که خداوند این کمالات وجودی را برای خودش قائل است که خدا عزیز است، والله عزیز و حکیم، عزیز و انتقام و مانند آن. همین عزت را برای انبیا و مرسلین و مؤمنین قائل است که العزت لله و رسوله و للمؤمنین. بعد منحصر میکند به این که لله العزت جمیعا. تو نوبت‌های قبل از شفاعت هم از همین قبیل بود، قوت هم همین قبیل بود. با اینکه فهمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا فهمود خذوا ما آتیناکم بقوه، یا فهمود اعد لهم ما استطعتم من قوه، معذاره فرمود برای اینا روشن می شود که انبر قوت لله جمیعا. خب این که یک کمالی را خدا برای خود اثبات می کند، بعد همون کمال را برای غیر خود اثبات می کند، بعد اون کمال را در خود منحصر میکند، جمعش چگونه خواهد بود؟ اگر همه عزت مال خداست، چگونه دیگران عزیزند؟ العزت لله و رسوله و للمؤمنین. گاهی گفته میشود که این کمالات مال خداست و خداوند واسطه در ثبوت است، یعنی خودش این کمالات را داراست، اولا و به ذات، بعد ثانیا و به تبع به دیگران اعطا می کند. پس اون چرا که مال خداست بالاصاله و به ذات است، اون چرا که دیگران دارن به تبع و بالغیر است. این اگر در محدوده جمع دلالی و جمع ادله بود، یه جمع قابل قبولی بود، برای اینکه یک طایفه از آیات این کمالات را برای خدا اثبات میکند، یک طایفه از آیات کمالات را برای غیر خدا اثبات میکند، طایفه سوم این کمالات را منحصر برای خدا میداند، اونگاه میتوان گفت اون چه که مال خداست اولا و بالاصاله است، اون چه که برای غیر خداست ثانیا و به تبع است. ولی اگر پشتوانه این ادله نقلی ادله عقلی بود، اونگاه در جمع بین این ادله نقلی اون عقل هم باید پشتوانه جمع باشد، یعنی طرزی می باید این ادله نقلی را جمع کرد که حاصل جمع یه پشتوانه عقلی داشته باشد. اگر چنونچه یه سلسله مسائلی در محدوده نقل محض بود، عقل راه نداشت، همین که جمع اون ادله نقل پسند بود، در مدار پذیرش نقلی بود، کافی است. ولی اگر یه سلسله مباحثی است که پشتوانه عقلی دارد و بین ادله نقلی تعارض است، باید طرزی بین ادله نقلی جمع کرد که حاصل جمعش پشتوانه عقلی داشته باشد. چون در این جمع متعارف بین اهل تفسیر اون پشتوانه عقلی وجود ندارد، لذا باید راه دیگری را به عنوان جمع پیشنهاد داد. بیان ذالک این است که در خیلی از موارد ذات اقدس اله کمالی از کمالات وجودی را برای خود ثابت میکند، اولا نظیر عزت، قوت، رزق و مانند آن، که خدا رازق از خدا شفیع از خدا قوی است، خدا علیم از خدا حی است و مانند آن. در آیات دیگر همون سنخ کمالات را برای غیر خود اثبات میکند. این اثبات کردن دو جور است، گاهی به این است که خود کمال را مستقیما به غیر خدا اسناد میدهد، مثل علم که خدا عالم است، دیگران هم عالمند، علمناه من لدنا علما انه لذو علم، یا انما یخشى الله من عباده العلماء، یا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، و آیات دیگر که واقعا علم را خدا به غیر خود اسناد میدهد. قدرت هم این چنین است. گاهی هم شبیه رزق است که رزق را مثل علم به غیر خود اسناد نمیدهد، که فهمد خدا رازق است، دیگران هم رازقند. ولی در برخی از آیات نظیر اوائل سوره مبارکه نساء که فرمود فرزقوهم فیها وکسوهم و مانند اون، که رزق را به غیر خدا اسناد میدهد، یا خلق را به غیر خدا اسناد میدهد، نظیر اون چرا که وجود مبارکه عیسی سلام الله علیه نسبت داد. گاهی خود کمال را به ولی از اولیای الهی نسبت میدهد، گاهی کمال را به ولی از اولیا نسبت نمیدهد، لکن خود را به طرزی می ستاید و وصف می کند که نشانه آن است که دیگران هم این کمال را دارند، مثل که او خیر الحافظین است، خیر الرازقین است، خیر الحاکمین است، خیر الفاصلین است، او احسن الخالقین است. این تعبیرها نشون میدهد که دیگران هم خالقن هم رازق، هم حاکمن هم فاصل، منتها خدا خیر الرازقین است، خیر الفاصلین است و مانند اون. به هر تقدیر یا خود کمال مستقیما به غیر خدا اسناد پیدا کند یا مستقیما به غیر خدا اسناد پیدا نکند، ولی لازمه تعبیر خیر الفاسرین، خیر الحاکمین، خیر الحافظن، خیر الرازقین و مانند آن این است که دیگران هم این کمالات رو دارند. دلیل عقلی که پشتوانه این ادله نقلی است میگوید این کمالات را که خدا دارد به نحو غیر متناهی دارد، نه تنها اولا و به ذات دارد بلکه به نحو نامحدود دارد. اگر به نحو نامحدود داشت اونگاه جا برای غیر نمیماند، چون نامحدود غیر را تحمل نمی کند. شما فرض کنید ما یک آب نامحدود داشتیم، اگر یه آب نامتناهی بود دیگر ممکن نیست بگوییم این آب نامتناهی است، در کنارش آب نهر و بحر یا افرون قطره یا افرون کاسه و کوزه آبش متناهی است. چون اگر یه آب نامتناهی بود معنیش نیست که هر جا شی فرض بشود اونجا آب حضور دارد. پس در برابر نامتناهی غیر راه ندارد. چون عقل میگوید این کمالات برای خدا به عنوان نامتناهی است و برخی از ادله نقلی نظیر هم خطبه اول و بعض از خطب دیگر نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه تأیید میکند که خدا ازلی است، ابدی است، غیر متناهی است، مانند آن کمالات او هم به شرح زن. پس اگر یک کمالی برای خدا بود به عنوان نامتناهی، این کمال برای غیر خدا ثابت نخواهد شد، چون دیگر ممکن نیست خدا واسطه در ثبوت باشد. یک کمالی در قبال کمال خدا برای غیر ثابت بشود، منتها خدا اولا و بالاصاله دارد و غیر ثانیا و به تبع، این چنین نیست. پس طرزی باید بین این ادله و توائف روایات جمع کرد که نه تنها نقل پذیر است، عقل پذیرم باشد. چون اگر مطلبی اصلش هم عقلی بود هم نقلی، فرعش هم باید هم عقلی باشد هم نقلی. رهرن جمع بین این توائف از آیات به این نیست که خدا اولاً و بالاصاله دارای فرون کمال است و غیر خدا ثانیاً و به تبع، بلکه جمعش به این است خدا اولاً و به ذات و بالحقیقه، دیگران ثانیاً و بالمجاز یا بالعرض. معنای بالعرض و بالمجاز این است که هر جا کمالی ما پیدا کردیم این آیت ظهور کمال حق است، نه اینکه این شی واقعاً کمال هست. مثل اینکه ما در آینه صورت آفتاب را دیدیم، چیزی در آینه نیست مگر حکایت شمس، چیزی در انسان‌های کامل نیست مگر آیت کمال حق. لذا سراسر جهان امکان به تعبیر قرآن کریم آیات الهی‌اند، یعنی نشانه کمال اوین، نه اینکه واقعا این کمال را دارا هستند ولو ثانیاً و به تبع. خب جریان حکم این چنین است، خداوند از دو راه ثابت کرده است که این حکم برای غیر خدا هم هست. با اینکه لسان آیه محل بحث سوره انعام حشر است که فرمود ان الحکم الا لله، ولی با دو لسان حکم را به غیر خدا هم اسناد داد. یکی این که فرمود او احکم الحاکمین است، خیر الفاسلین است، معلوم شد فاسلین و حاکمین دیگر هم هستن که خدا خیر الفاسلین است، خدا احکم الحاکمین است و مانند اون. دوم این که حکم را به غیر خدا هم اسناد داد، مخصوصا حکمای تشریعی را، در حکمای تکوینی کمتر به غیر خدا اسناد پیدا کرده است، برای این که بوی ربوبیت میدهد. اما حکمای تشریعی را به غیر خدا اسناد داد. در سوره مبارکه مائده که قبلا بحثش گذشت آیات فراوانی بود که حکم را به غیر خدا اسناد داده است. در سوره مائده آیه 42 این است که فین جا او که فحکم بینهم او اعرض انهم و این حکمت فحکم بینهم بالقسط. چون که در آیه 44 فرمود انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا. و باز در همون آیه 44 فرمود به من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الکافرون. چون که در آیه 45 فرمود به من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الظالمون. چون که در آیه 47 فرمود ولی یحکم اهل الانجیل بما انزل الله. چون که در آیه 49 همون سوره مائده فرمود و انحکم بینهم بما انزل الله. حکم را مخصوصا حکمای تشریعی را به غیر ذات اقدس اله اسناد داده است. در سوره مبارکه صاد به داوود پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السلام حکم را اسناد داد. آیه 26 سوره صاد این بود است که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. خب این حکمی که به داوود پیغمبر اسناد داده شد البته به ما انه حاکمون بود، حالا حکم ولایی یا حکم قضایی، خود ذات اقدس اله حکم را به خود منحصر کرده است، در عین حال به اینها هم اسناد داده است. این که درباره خود منحصر کرده است، همین آیه محل بحث سوره مبارکه انعام شاهد هست. چون که در سوره مبارکه یوسف هم حکم تکوینی را هم حکم تشریعی را به خدا اسناد داد و خدا منحصر کرده است. در سوره یوسف آیه 40 این است: ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. که این سیاقش حکم تشریعی است، البته شمولش نسبت به حکم تکلیفی مانعی ندارد ولی ظهورش در حکم تشریعی است. ان الحکم الا لله امر الله تعبد الا اياه. و در همون سوره مبارکه یوسف حکم تکوینی حق را منحصر در خدا می‌داند، نظیر آیه 67 سوره یوسف که از زبان یعقوب سلام الله علیه خبر می‌دهد ما اغنی عنکم من الله من شیء ان الحکم الا لله علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون. که توکل درباره کارهای تکوینی است، خدا را وکیل بگیرید چون حکم فقط از ناحیه خداست و حکم محض اوست و از غیر خدا هم حکم را نفی کرده است به صراحه، نظیر اون چیزی که در سوره مبارکه رعد آمده است که خداوند حاکم است و کسی حکم خدا را تعقیب نمی کند. آیه 41 سوره رعد این است: اولم یرو انا نعتر اردن انقصها من اطرافها و لا یحکم لا معقب لحکمهی و وسریع الحساب. خب اگر دیگران حق حکم داشته باشند ممکن است که حکم خدا را تعقیب کنند، نسخ کنند، تخصیص بزنند، تغییر کنند، به جلوش بگیرند و مانند. از این که به نحو نحو جنس همون لا معقب لحکمهی معلوم شود که از دیگری هیچ کار ساخته نیست. خب گاهی به صورت حذف فرمود ان الحکم الا لله، گاهی هم فرمود لا معقب لحکمه، از طرفی هم با میبینیم با دو زبان حکمها را به غیر خدا اسناد میدهد، یکی زبان مطابقه که همون آیات سوره مبارکه مائده و آیه سوره مبارکه صاد بود که حکم را به غیر خدا اسناد میدهد، یکی هم بالملازمه یا صریح‌تر از ملازمه همین تعبیر احکم الحاکمین خیر الفاصلین و مانند آن است که اگر غیر خدا کسی حاکم نباشد خدا احکم الحاکمین نیست. منتها در حکمای تشریعی به غیر خدا اسناد داده شده است، نظیر سوره صاد که فرمود و علیکم بینهم بما انزل الله یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بینهم، که اینا احکام تشریعی است. ولی حکم تکوینی را که تقریبا موهنه و موهم ربوبیت است به غیر خدا شاید اسناد پیدا نشده باشد، ولی خب بالاتر از حکم که مسئله خلقت است به غیر خدا اسناد داده شده است نظیر جریان عیسی سلام الله علیه، ولی همه اینها به اذن الله است. این به اذن الله به این معنا نیست که خداوند قدرتی به دیگری میدهد و دیگری واقعا متصف به اون وصف است و فیض خدا واسطه در ثبوت است و دیگری ثانیاً و به تبع این کمالات را داراست، بلکه در قالب موارد ذات اقدس اله از این امور به عنوان آیت یاد میکند. اگر آیت است، اگر نشانه است، دیگر ثانیاً و بالعرض و المجاز است، نه ثانیاً و به تبع. ثانیاً و به تبع این است که واقعاً این واسط در ثبوت است، اولی دارد بالاصاله، دومی هم واقعاً دارد، مثل که آبی که وسیله آتش گرم می شود، این آب واقعاً گرم است، یا هوایی که در اثر تابش شمس گرم می شود، این هوا واقعاً گرم است. اتصاف هوا بالحرارت یا اتصاف آب بالحرارت از باب وصف به حال موصوف است، واقعی است، واسطه در ثبوت است و مانند. اما بالعرض و المجاز این است که دومی واقعا ندارد، اولی را نشون میده. مثل که شما تو آینه میبینید یه شعله بلند شده است، خب واقعا تو آینه شعله است یا اون چه در آینه است اشتعال بیرون رو نشون میده؟ اگر یک پارچه یا یک کاغذی در بیرون مشتعل شد و این شعله در آینه منعکس شد، این عکس آینه به این معناست که آینه ثانیاً و به تبع گرم است و مشتعل، یا ثانیاً و بالعرض و المجاز مشتعل است. بالحقیقت اون پارچه بیرونی مشتعل است و آینه اون بیرون را نشون میدهد، نه که واقعا داراست. این معنای به اذن الله است، این معنای آیت بودن است. اگر چنون چه حکم مال ذات اقدس اله است و نام متناهی، بین این آیات باید طرزی جمع کرد که گذشته از این که عرف نقل میپذیرد عقل هم بپذیرد. بعضی از مسائل است که عقل راه ندارد، نظیر تعبدیات، خب او رو طرزی باید جمع دلالی کرد که عرف پذیر باشد. اما در مسائل معرفتی و اعتقادی که عقل راه دارد و عقل فتواش این است که این کمالات به نحو نامتناهی مال خداست و در قبار نامتناهی غیر نمی گنجد، اونگاه بین آیات طرزی باید جمع کرد که عقل پذیر هم باشد. غرض آن است که دیگران هرچه دارند گرچه از نای خداست، اما فیض خدا واسه در ثبوت است که خدا همین کمال را دارد، دیگران هم واقعا دارن از نای خدا. غرض آن است که دیگری که از فیض خدا کمک گرفت ثانیاً و به تبع دارد، بس به حال متعلق موصوف نیست، بس به حال موصوف است، واقعا این کمال را دارد، منتها از نای خدا گرفت. پس ما دو تا کمال داریم، یکی کمال خدا، یکی کمال غیر خدا، یکی اصل دیگری تبع. و اگر دو تا کمال است، دو تا وجود است، حتما متناهی است، منتها یکی بزرگتر دیگری کوچکتر. ولی اگر برهان عقلی گفت کمالات ذات اقدس اله نامتناهی است و لازمه نامتناهی بودن است که هر جا شیئی باشد اون کمال حضور داشته باشد، پس بسیار خوب. پس اگر غیری باقی نمیماند، معلوم می شود که دیگران اگر این کمالات را دارن آیت کمال حقن، نه ثانیاً و به تبع، بلکه ثانیاً و بالعرض و المجاز دارای هستند. این همون تعبیر قرآنی است که آیتن یعنی نشانن. نشانه از خود چیزی ندارد، فقط کار او نشون دادن است. یه وقت است که انسان آب را گرم میبیند، بعد با برهان جستجو میکنه، میاد آب که ذاتا گرم نیست، مثلا به دلیل اینکه در بعضی از مناطق تابع هواست، بالاخره اگه هوا گرم بود آب گرم است، هوا سرد بود آب سرد است، تابع غیر است، و ثابت میکند که آب که ذاتا گرم نیست بده به دلیل اینکه ما آبهای سرد هم داریم، معلوم میشد این حرارت را از هوا گرفته، از آتش گرفته، از علل و عوامل دیگر گرفته. اینجا ثانیا به تبع است. و اما اگر اون غیر نامتناهی بود، معلوم میشود که این آب وصفی که دارد آیت اون موصوف است، نه اینکه واقعا خود داراست به عنوان ثانیان به تبع. بله، بازم جاری نیست، برای اینکه اگه عین الربط باشد، عین وجود ربط است، وجود ربط در قبال وجود مستقل وجود است، منتها ما نمیتوانیم ببینیم، دیدش محال است نه وجودش، چون ربط است نمیشود او را دید مستقلا، در سایه مستقل میبینیم، اما ذاتن وجود دارد. ولی برهان عقلی درباره کمالات نامتناهی میگوید در قبال کمال نامتناهی غیر نمیگنجد. اگر غیر نمیگنجد، لمن الملک اليوم اليوم هم هست، این چه نیست که بعدها لمن الملک اليوم بشود، یعنی وقتی کل نظام عالم بساطش برچیده شد، اون وقت سوال میکنن که این حقیقت ها مال کیه، اون وقتی که نه زمان است و نه زمین، اون وقت میگن لله الواحد القهار، پس معلوم شد او تاریخ بردار نیست. اگر تاریخ بردار نیست همیشه خواهد بود، و کسانی که از نبش زمان و زمین به در آمدن همکنون میتوانن اون نشعه لمر الملک الیوم را ببینن، اون که میفرماید لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، همکنون اون لمر الملک الیوم را میبیند. وقتی لمر الملک الیوم را دید، همون حرفی را که در قیامت دیگران باید بمیرن تا بفهمن، این نمرده میفهمد. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله. خب دیگران تا با مرگ طبیعی نمردن نمیبینن، اینا با مرگ ارادی مردن رو میبینن. بنابراین این جمعی که بین آیات مختلف در کتاب های تفسیر است دو جور است. یک وقت جمعی است که فقط نقل پسند است ولی عقل راضی نیست، یه وقتی است که عقل پسند است نقل رضا میدهد. برای اینکه نقل تعبیرش این است که ما سوای خدا آیات نه مالک، آیت به ماهی آیت چیزی جز نشانه نیست. اونگاه یه قدری هم که جلوتر میریم میبینیم این آیت در آیت بودن هم مستقل نیست، این چی نیست که ذاتاً در نشون دادن مستقل باشد، بلکه خداوند با یک نامی خود را نشون می‌دهد، یا من دل علی ذاتهی به ذاته. مخلوق بودن که نقص است، اگر چیزی نامتناهی بود در قبال نامتناهی شیء دیگر قرار نمی گیرد. همین بحث در همین است، ذات اقدس اله هستیش نامتناهی است، وجود ما سوا آیت وجود اوست، نه که واسه جز آیت بودن، جز آیت بودن. لذا تعبیر قرآن کریم این است که هیچی در عالم آسمان و زمین نیست مگه همه آیات الهی هست. می شود یه چیزی خدا را نشون ندهد؟ اگر یه چیزی سهمی از هستی داشته باشد از اون جهت دیگه آیت نیست، برای اینکه خودش نشون میده. چرا؟ اگر وجود رابط بود واقعا وجود است دیگه. قابل حکم نیست یعنی اثبات نیست. حکم مال اثبات است، حکم مال ثبوت نیست. عین الربط به غیرت یعنی ما نمیتوانیم او رو ببینیم. حکم پذیر نیست، نه اینکه واقعا چیزی نیست. اما اگر چنون چیزی آیت بود، نشانه حق بود، نشانه حق بود، معناش این است که از خود هیچ ندارد. لذا یه روزی هم که بساط اینها برچیده می شود چیزی از عالم کم نمی آید. روزی هم که دوباره فیضا نفقه فیسور فیضا هم قیامون نفقه فیسور درباره نفقه سور بعدی فیضا هم قیامون ینظرون چیزی بر عالم افزوده نمی شود. اون وقتی که سیغ من فی السماوات و الارض چیزی از عالم کم نمی شود. اون وقتی هم که نفخ فیه اخرا فیضا هم قیامون ینظرون چیزی بر عالم افزوده نمی شود. اونگاه بنابراین همه این شئون می شود آیات الهی. اگر یه چیزی سهمی از هستی داشت که آیت بودن وصف او بود نه به منزله جنس و فصل او، پس در درون گوهر ذات او این شیء آیت نیست. آیا این که میگوییم آسمان آیت حق است، زمین آیت حق است، انسان آیت حق است، دواب و اشجار و احجار آیات الهیان، آیت بودن برای انسان نظیر زوجیت اربعه است یا نظیر ناطقیت انسان است؟ اگر آیت بودن برای انسان نظیر زوجیت اربعه باشد، یعنی آیت بودن لازمه ذاتی باشد، چون لازم رتبش از ملزوم متأخر است، پس در متن مرتبه ملزوم آیتیت نیست. وقتی در متن مرتبه ملزوم آیتیت نبود، پس در گوهر ذات اشیاء نشانه خدا نیست معاذالله. ولی اگر گفتیم آیت بودن برای ما سوای خدا نظیر ناطقیت انسان است نه نظیر زوجیت اربعه، اونگاه در درون گوهر ذات هر شیء نشانه خداست. اگر گوهر ذات هر چیزی نشانه خدا بود، اونگاه نمی شود گفت که فلون شخصم واقعا حاکم است منتها ثانیاً به تبع خدا حاکم است اولاً بالاصاله، بلکه ذات فلون شخص یا فلون پیامبر یا فلون انسان ثانیاً به بالعرض و المجاز حاکم است. الحمدلله رب العالمین.